ایستگاه پنجشنبه.
کجا بروزی باش کو مشک تر رو تو خار داری، ای باد نسیم یار داری. ای سفت با قد بلندم بلندش در باغ چه اعتبار داری، در باغ چه اعتبار داری، ای باد نسیم یار داری.
خب از ایستگاه پنجشنبه همچنان با شما هستیم. از رادیو فردا ساعت 5:16 هست و تا ساعت 7 هم هستیم باهاتون. توی مراسم عید فطر امسال یه آقای مداحی به اسم میثم مطیعی رفت بالا منبر و شعرخوانی کرد. اونم چه شعری، یه کمیشو گوش کنیم با هم بفهمیم وقتی معظم له گفتن آتش به اختیار یعنی کار مثلا خودجوش فرهنگی تمیز و اینا دقیقاً معنیش و مصداقش چیه. برادر میثم اول شعرش سعی کرد که مخاطب خودشو با مشخص کردن محل نشستنش تعیین کنه، بعد بره سر اصل مطلب.
ای نشست صف اول نکنی خود را گم، پی اقدام تو هستند هنوز این مردم. چند روزی تو مقامی به امانت داری، منصبت را نکند طعمه خود پنداری.
خب پس جای مخاطب صف اول بوده. ما نمیگیم مخاطب ایشون مثلا روحانی بوده، شما هم به کسی نگید و به ادامه اشعار ایشون گوش جان فرا دهید.
تا ابد سستی تسلیم مبادا با ما، وحشت از حربه تحریم مبادا با ما. باز تحریم جدیدی به سنا رفت که رفت، جسم برجام چو روحش به فنا رفت که رفت. ذوق بیهوده ز برجام خطا بود خطا، تکیه بر عهد عموسام خطا بود خطا. عهد با دزد سر گردنه بستیم ای دوست، بارها عهد شکست و نشکستیم ای دوست. هر چه می شد برد از کیسه ما، برد که برد، برد برد این بوداری همه را برد که برد.
اوه 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 زد ترکوند، یعنی همه رو دیگه، برجام و عموسام و تحریم و همه چی. و این تمیز بود الان؟ ایشون همینجور به صورت تخت گاز پیش رفت و پیش رفت تا آخرش رسید به عربده کشی و نفس کش طلبیدن. این تقریبا زامن رو کشید خودشو منفجر کرد پشت تریبون اینجوری.
نوش جان همتان سیلی شش موشک ما، که صدایش برسد تا به ریاض و حیفا.
یا جدی صادق، یعنی خانم باردار اگه توی مثلا صفوف نمازگزار عید فطر بود، بعد از شنیدن این نعره ها احتمالاً بچه‌ش مثلا سقط میشه دیگه. آخه چه وضعشه؟ معلوم نیست مداح آوردن شعر بخونه یا شرخه رو آوردن نسق بکشه نفس کش به طلبه. این شعرخوانی یا بهتر بگم عربده کشی تو نماز عید فطر تو شبکه‌های اجتماعی هم با واکنش‌های زیادی مواجه شد. بعضی کاربرای شبکه‌های اجتماعی که ذوقی داشتن با شعر جواب اشعار این مداح رهبری رو داده بودن. مثلا علی شیبانی شعری نوشته بود که این بیتش توی توییتر زیاد دست به دست شد که تو ز برجام عجب کینه مطلق داری، بسته دکان تو را جان دلم حق داری. مثلا مثل آقای مطیعی بخونی می شکلی میشه. مرد سوداگر اگر بسته شود دکانش، دق کند از غم ایام و در آید جانش. این خیلی توی فضای مجازی دست به دست میشد. واکنشا توی توییتر به شعرخونی متقابل محدود نشد. یه جای دیگه کاربری به اسم معین عزیزی با مقایسه این مداح رهبری با شاعرای درباری توییت کرد و نوشت نمیدونم چرا انقدر به میثم مطیعی گیر دادن. از قدیم شاعرها میرفتن در مدح پادشاه و موضوع مورد نظر شاه شعر میگفتن، این بنده خدا کیسه تلاش هم ندادن تازه. یا کاربر دیگه‌ای به نام امیر بیار با مقایسه شعرخونی مطیعی و شعرخونی محمد رضا علی پیام توییت کرده بود، نوشته بود شعر رو میثم مطیعی پشت تریبون نماز عید بخونه میشه حرکت انقلابی تمیز، محمد رضا علی پیام تو مجلس خصوصی خوند شد اقدام علیه امنیت ملی. البته از اون برم امت حزب الله مستقر توی توییتر به شدت جگرشون حال اومده بود با این اشعار و یه تعدادی هم عکس آواتارشون رو به میثم مطیعی تغییر داده بودن تا میزان ارادت و حمایت خودشون رو به این مداح آتشین بیت رهبری نشون بدن. آقای محسنی اژه‌ای چند وقت پیش گفته بود که حزب اللهی ها بهترین هنرمندا هستن، یادتونه؟ احتمالاً منظورشون همین هنره مداحی بود که بعد از هنرهای هفتگانه احتمالاً هنر هشتم محسوب میشه دیگه از دید آقایون. البته از اونورم علی آقا مطهری پست اینستاگرامی گذاشت عید فطر یا روز عقده‌گشایی، این عنوانش بود و توش از خجالت میثم جان و شعرش در اومد. خلاصه هر چی که هست ظاهرا نماز عید فطر امسال که قرار بود وحدت آفرین باشه با یک چنین حواشی که داشت تفرقه آفرین شد و این نعره ها در تریبون نماز عید فطر فضای قطبی رو تو جامعه قطبی تر کرد، جوری که آدم وسط تابستون یعنی فکر میکنه تو قطبه. و این بار دیگه پروژه بنی صدریزاسیون روحانی از آستین این شاعر و این مداح بیت رهبری اومد بیرون. البته حتما عکس العمل آقا هم در قبال یک چنین حرکتی چیزی جز این نیست و نخواهد بود.
آفرین
تو منو شکستی، آفرین به تو، با همه نشستی، آفرین به تو، تو با من عهد و وفا رو بستی و خودت هم گسستی، آفرین به تو، تو با من عهد و وفا رو بستی و خودت هم گسستی، آفرین به تو.
بریم سراغ ایستگاه دانش و فناوری، ولی این بار با فرد پتروسیان. فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردام هست، از همکارای ما. سلام فرد.
سلام و سلام به همه شنوندگان رادیو فردا و ایستگاه پنجشنبه.
خیلی خوش اومدی.
مرسی مرسی.
چه خبر؟ همه چی خوبه؟
همه چی خوبه تا الان که اینجا اومدیم بعد از دیگه.
ما تو ایستگاه تکنولوژی همیشه مهدی احمدی رو داشتیم. مهدی احمدی سفر رفته.
دلوقتي.
از فرد خواستیم که بیاد به کمک ما و برامون یه خورده بگی از این چند روز خیلی خبرمبر زیاد بود، از گوگل و از فیسبوک و از نمیدونم باج افزار و کلی از این خبرها بود. اول میخوای از گوگل برامون بگی؟
میتونم از گوگل و فیسبوک بهتون بگم، چون هر دو تاشون الان توی کادر خبری هن. اینه که فیسبوک اعلام کرد که کاربراش به 2 میلیارد رسیدن.
یعنی 2 میلیارد،
2 میلیارد، 1/4 جمعیت کره زمین الان کاربر فیسبوک
هن. بعضی هم البته چند تا چیز دارن، پروفایل دارن، اونا هم حساب، اونا هم جز بهش حساب میشه دیگه.
بعدش هم اعلام کردن که قراره برنامه های تلویزیونی یعنی فیلم، سریال و بازی های کامپیوتری و ویدئویی درست کنن و تا چند ماه دیگه روی فیسبوک بذارن که اینجوری بیشتر کاربرا رو مشغول کنن و بیشتر شما تو فیسبوک بمونین، بیشتر درآمد تبلیغاتی فیسبوک با کلیکایی که میکنین میره بالا.
یعنی عملا فیسبوک یه جورایی وارد صنعت فیلم سازی و سریال سازی و اینا هم
کاملا
شده.
بعد از آمازون که با نتفلیکس داره رقابت میکنه، فیسبوک هم اومد. ولی همین وسط یه داستانی هم پیش اومده با گوگل که به فیسبوک هم اینا که مقدار رپ میدن، اینه که چند تا از این شرکت‌های کامپیوتری مثل اینترنتی، فیسبوک، گوگل یا آمازون حالت مونوپول دارن، یعنی تمام این بازار رو در تقریبا در دستشون گرفتن. یعنی نصف پولای تبلیغاتی آنلاین به دست گوگل و فیسبوک میرسه.
که ما شنیدیم یک جریمه هم شده بود گوگل.
گوگل جریمه شده بود از طرف اتحادیه اروپا حدود بیشتر از 2 میلیارد یورو و دلیلش این بود که وقتی که گوگل موتور جستجوگرش شما دنبال یک کالایی میگردین بیشتر اول از همه اون کالایی میاره که یک جوری باهاش از لحاظ تجاری در ارتباطه
با گوگل در ارتباطه,
با گوگل در ارتباطه و پول تبلیغاتی داده. البته گوگل هم اومده گفته که فقط ما نیستیم، برین ای بی و آمازون و بقیه هم نگاه کنید.
ولی یه جورایی متهم کردن گوگل رو که به خاطر اینکه این موتور جستجوگر در اختیار خودش اومده استفاده کرده برای محصولات خودش بیشتر.
محصولات خودش و کسایی که شرکتایی که بهش پول تبلیغاتی میده.
شرکتایی که آره اطراف گوگل هستن و پول میگیره ازش.
پول میگیره.
عدد و رقم عجیبی هم جریمه شده.
عدد و رقم عجیبه، بیشتر از 2 میلیارد یورو، ولی کارشناسا میگن این اصلا به اصطلاح کک گوگل هم نخواهد گزید، چون درآمد سالانه‌اش بیشتر از 80 میلیارد بوده. فیسبوک هم 36 میلیارد بوده. فقط موقعی تاثیر داره که بهش میگن از نظر قانونی شما نمیتونید این کارو بکنید، یعنی با این جریمه ها این روند کارشون رو عوض نمیکنن.
به صورت قانونی یعنی میتونه الان گفتن این رو، یعنی این اثبات شده یا نه؟
اینا گفتن تا 90 روز فکر کنم میتونن برن دوباره دادگاه و این ادامه پیدا کنه، تجدید نظر رو اینا احتمالاً خیلی کش خواهد.
گوگل الان با ارزش ترین برند تجاری جهانه.
آره گوگل الان آره و رقیباش هم آمازون و
ولی الان گوگل بالای بالاست.
گوگل بالای بالاست. البته تبلیغاتی که اینا میگیرن اونقدرم برای کسایی که رسانه کار میکنن بی خطر نیست، چون کمتر پول تبلیغات میره واسه رادیو تلویزیون و یا روزنامه ها و اینجوری باعث میشه که روزنامه ها و رسانه ها کارکنان خودشون رو اخراج کنن.
ما اخراج نشیم.
میگم کمتر کلیک کنید رو فیسبوک و گوگل، ما رو بیشتر اینجا میتونید نگه دارید.
آره اینجوری الان. خب الان خب آخه روزنامه ها هم خودشون به هر حال دیگه تبلیغات دارن و برای خودشون، یعنی عملا یک بخشی از بحث بیزینس یا حالا تجارت خود روزنامه ها هم بخش تبلیغات هست.
بله بله.
روزنامه‌ای هست که تبلیغ نداشته باشه.
اتفاقا یه روزنامه هست که خیلی هم معروفه تو فرانسه و تبلیغ نداره، نه تنها تبلیغ نداره، سایت اینترنتی هم نداره. میرین رو سایتش یه چند تا جمله نوشته، آخرش هم نوشته کار ما با کاغذ و ایناست، برین کیوسک روزنامه بخرین، چون تیراژش خیلی بالاست، فکر کنم هفته 400 هزار تاست. به فرانسه میگن اگه سامبوت بهتر شده تلفظ میکرد کنق آشنه، یعنی اردک در بند
اسم روزنامه
است. آره هفتگیه، به دل شما میخوره چون با حالت طنز و اینا مینویسه
و ما هیچ نمیفهمیم، بعد سامو بریم ترجمه کنه
و تحقیقاتیه و به خاطر اینکه هم تیراژش بالاست و هم تمام کارکناش تقریبا سهام داره.
و چیکار جالبی کرده ولی و اینکه آگهی نمیگیره این روزنامه و بعد اصلا سایت هم نداره و فقط میگه ما کاغذی هستیم
دیگه، فروش داره. و 100 ساله هست. بزنیم
100 سال
100 سال 1915 102 سال بزنیم به تخته که بمونه.
بزنیم به تخته اونجا. از باج افزار برامون بگو فرد. یعنی چی باج افزار هستن؟
باج افزار برنامه های مخرب کامپیوتری و اینترنت کامپیوتریه که میان سراغ کامپیوترهای شما، شرکت ها و مثلا
مثل ویروس، یعنی
مثل ویروسی حالتی داره. شما تو هارد دیسکتون کلی مثلا اسامی مشتریاتونو دارین که واسه اون جنس و کالا و اینا میفرستین، اینا میان اینو بلوک میکنن.
آها.
و شما دیگه دسترسی ندارین کالا رو واسهش بفرستین. خوب. و ازتون باج میخوام، پول میخوام که آزاد کنید.
بر همین اسمش باج افزاره.
باج افزاره و این اتفاق میفته و حالا میگن که شما این پول رو ندین و اینا، وقتی طول بکشه و ببینه که تو روز میلیون ها دلار داره ضرر میکنه، خب معلوم این کارو میکنن. و این دفعه گفتن از اوکراین شروع شده و روسیه و دهاش
یک حمله ای بوده از همین. آره، باج افزارا. آره. تو کل دنیا
و بعضیاشون هم اسمای جذابی دارن، یکی مثلا چشم طلایی گلدنای و ایناست که اسمشو گذاشتن.
خب کجا باج گرفته؟ از
شرکت ها؟ یعنی شرکت هایی رو که مورد حمله قرار داده، مثلا به جز شرکت های ترابری دریایی، همچون شرکت های تبلیغاتی بسیار بزرگ مثل WPP و یا بانک بزرگ مثل پریبا، همه اینا رو حمله قرار دادن و الان صحبتی که چجوری میتونن جلوی اینا رو بگن، چون اینا همجور دارن ادامه میدن،
یعنی اطلاعات رو میاد کنترل میکنه، بلاک میکنه و میگه حالا پول بدین. آره. اگه پول ندین. آره. من اینا رو آزاد نمیکنم.
مثلا میتونه یه باج افسر بیاد سراغ ایستگاه پنجشنبه، عکسایی رو که شما جلال و سام گرفتین بگی منتشر بود.
سام که دیگه نیست الان، شهرامو سام دیگه خدا بیامرز شد.
خدا بیامرز.
حالا من میگم خدا بیامرز، فکر نکنید بدبخت بیاد چیزی شد. نه، سام رفته در برنامه صبحانه با خبر بخش تلویزیون داره کار میکنه و
آره بعد باج بخواد دیگه. از این کارا هم البته میکنن.
یعنی باج افسار حالا غیر از اینقدر در حالا کمپانی‌های خیلی بزرگ میتونه توی کامپیوترهای شخصی ما هم اتفاق بیفته.
کامپیوترهای شخصی ما مثلا یکی از کاری که آمریکا کرده بودن و موفق شده بودن یه بار بگیرن از طریق وبکم و اینا بود که از زندگی خصوصی بعضی از خانم‌ها فیلم گرفته بودن و می‌خواستن ازشون باج بگیرن.
یعنی دوربینشون رو روشن کرده بودن.
دوربینشون بله بله.
عجب. مراقب باشین رو دوربیناتون یه برچسب چیزی بزنین. یه وقتایی اگه هک بشین نمی‌تونین هیچ کاری بکنین.
شاید اونا بیان یه پولی بده.
ممنونم ازت.
خیلی ممنون.
فرد پتروسیان رو کجا میتونن فالوت کنن؟ توییتر هستی؟
توییتر آره، فرد پتروسیان.
فرد پتروسیان. روی توییتر میتونید فرد رو فالو کنید.
مرسی.
ممنونم ازت.
قربانت. خدا
بکریم.
عشقت همه دنیام بود، گرمی نفس هم بود، فکرت مثل یه سایه هر لحظه با هم بود، اسمت همه حرفام بود، عطرت روی دستام بود، حسی که به تو داشتم همونی که میخوام بود. حالا حالا مثل ما تو دنیا عشقی قلب دریا پیدا نمیشه، بالا بالا با تو میرم رو ابرا، بازم هوا اون هوا بشه چی میشه. داشتی داشتی نگو دوستم نداشتی، عشقی جای عشق من نذاشتی، داری داری هنوزم بگو هوا ما داری، هیچکی جز من تو قلبت نمیاری. هرچی تو بگیه عشقم به جز تو کیه، دلم از ازت راضیه، تموم شهر میدونن با دلامون یکیه. حالا حالا مثل ما تو دنیا عشقی قلب دریا پیدا نمیشه، بالا بالا با تو میرم رو ابرا، بازم هوا اون هوا بشه چی میشه. داشتی داشتی نگو دوستم نداشتی، عشقی جای عشق من نذاشتی، داری داری هنوزم بگو هوا ما داری، هیچکی جز من تو قلبت نمیاری.
وقتتون بخیر، ساعت 5:32 است. از ایستگاه پنجشنبه با شما هستیم تا ساعت 7 عصر. اما رضا یزدانی پنجشنبه هفته آینده 15 تیر ماه در تهران در مرکز همایش‌های برج میلاد کنسرت داره که در دو نوبت اجرا میشه. این کنسرت ساعت 6:30 عصر و 10 شب و قیمت بلیتش هم هست 55 تا 140 هزار تومان. کار اعصاب ندارم رو بشنویم از رضا یزدانی.
سرگیجه یک ساعتم وقت خواب ندارم، برای این همه سوال که جواب ندارم، دریاچه ارومیم خشکم آب ندارم، روی مغز من قدم نزن که اعصاب ندارم، گم شدم تو آسمونه جوجی تهرون، گرد و غبار دارم ولی مهتاب ندارم، اعصاب ندارم، اعصاب ندارم، یا توی هوا نفس بکش یا تنها بذارم، از ریه ها چیزی نپرس که میخوام ببارم،
چیزی نپرسی از شهرمون که حرفی ندارم. از من نپرس، از من نپرس که اصاب ندارم. گم شدم تو آسمون دودی تهران، گرد و غبار دارم ولی مهتاب ندارم، اصاب ندارم، اصاب ندارم.
آخه مرد مومن تو که میگی من مسلمونم، تو که میگی عید فطر و کلیلیلی عید فطر شد، روزامو گرفتم کامل و نمازامو کامل خوندم، تو که ادعا اسلامت میشه چرا دروغ میگی؟
منو نمیگی
چرا مال مردم میخوری؟ چرا میزنی یه مظلومو میندازی زندون؟ آخه چرا دروغ؟
ایشونم عصب نداره
خدایا. آقای منافی تو بهش بگو چرا دروغ
به کی
میگی؟
بگم
تو که دیگه جای قاضی نشستی، تو داری قضاوت میکنی بابا دروغ چرا؟ چرا پول میگیری دروغ میگی؟ مگه تو مؤمن نیستی؟ مگه نمیگی من نماز میخونم؟ آقای منافی من دیوونه شدم. مینا هم از اهواز.
سلام علیکم. حالا مینا جان چرا خونه خودتو کثیف میکنی؟ چرا همه بی اعصابن؟ چه وضعشه؟ سر یه صلوات بفرست ختمش کن بری خدا نگه، سکته میکنی میفتی بابا رو دستمون، ولم کن. واسه نفهمیدیم کیو میگه؟ اصلا اعصاب نتون معصاب نداشتن ایشون. من شرمندم اگه کسی اذیتتون کرده، من واقعا معذرت خواهی میکنم. اما حالا با توجه به اینکه ایشون هم حال بی اعصاب بودن و اینها، یه چیزی من این هفته دیدم دوستان، اخیراً مؤسسه گالوپ، شاید اسمش شنیده باشین، مؤسسه گالوپ یکی از معتبرترین و شناخته شده ترین مؤسسه های نظرسنجی توی جهانه، یه آماری رو منتشر کرده واقعا خیلی رو اعصابه. یعنی اومده چیکار کرده؟ اومده کشورهای دنیا رو از نظر میزان عصبانیت مردمانش رتبه بندی کرده و اعلام کرده که ما ایرانی ها عصبانی ترین مردم دنیا هستیم. یعنی آدم میخواد پاشه بره یه بادمجون بکار پای چشه این مؤسسه گالوپا، خجالت هم نمیکشن. بعد از ایران هم کشورهای عراق و سودان مثلا گذاشتن تو رتبه های بعدی عصبانیت. یعنی این مؤسسه با این همه ادعا و اهن و طلب تشخیص نداده ما ایرانی ها عصبانی نیستیم؟ آقا والا عصبانی نیستیم، بلا عصبانی نیستیم، فقط یه مقدار تونه صدامون بلنده عزیز من. یه مقدارم چون مثل غربی ها درونگرا و موزمار و اینا نیستیم، هرچی تو دلمونه رو به زبون میاریم میریزیم بیرون. مشکلات هم زیاده دیگه، تقصیر ما چیه؟ بیشتر چیزایی هم که تو دلمونه چیزای ناخوشاینده. گاهی وقتا بالاخره این یه ذره زبون خب جوابگو نیست، طرف هم زبون نفهمه، واسه همین با سایر اندامهای بدنمون سعی میکنیم منظورمون رو به طرف مقابلمون حالی کنیم. اینجوری هم میشه دیگه برادر عزیز من. آقای گالوب مالوب هرچی هستی، منطقه خارجی ها نبفهمن این تفاوت های فرهنگی رو درک نمی کنن، فهم می کنن ما اگه مثلا تو خیابون با هم دست به یخه میشیم عصبانی هستیم. آقا بفهم دیگه، نفهم. اتفاقا خود اون خارجی های چی بگم که عیم میریزن تو خودشون، هی چیزی بروز نمیدن، عصبانی ترین مردم دنیا خودتی. آقا بعضی از این کشورها هستن مردمش تو ترافیک و بعد تصادف و اینا هم لبخند میزنن به هم. یعنی آدم میخواد این دهن خودشو بگیره جربه در دستشونا. اینا هی میریزن تو خودشون، هی ظاهر سازی میکنن. همین میشه که یه های خشم های پنهان میشه آتیش زیر خاکستر. یعنی پلقی سرباز میکنه میزنه بیرون دیگه، به هر حال خبر میاد فلان جانم تو آمریکا تو اروپا فلان یه نفر اسلحه برداشت 50 نفر کشته. خب این نریزین تو خودتون، بریزین تو هم دیگه. مثل ما ایرانی ها، ما ایرانی ها یاد بگیرین یکم. از صبح که میریم بیرون از خونه تا شب که میایم خونه، ده جا قشنگ خودمونو تخلیه کامل میکنیم میایم خونه. این نهرهای تو خیابون و این یخگیری ها و کتک کاری و فوش دادن ها، اینا والا بلا آقا جمعه مدیتیشن و آرام بخشی داره واسه ما. عصبانیت کجا بوده؟ حرف علکی در میارن. آخر شب هم که میرسیم خونه به کوری چش گالوپ و مالوپ و هرچی که هست دیگه، ریلکس ترین مردم دنیاییم دیگه. اصلا عصبانیتی دیگه توی وجودمون باقی نمونده، همه ریختیم این برونور دیگه، میگیریم کف مرگمونو میذاریم میخوابیم. البته تو دنیای مجازی هم همین روش مدیتیشن رو داریم، ما میچرخیم تو فیسبوک و این ور اونور، اگه کسی زره مفت زده باشه یا اساس سلبریتی بودن بکنه همچه بالا پایینش یکی میکنیم، بعد یه عده ظاهربین که نوک دماغشون رو بیشتر نمیتونن ببینن و با فرهنگ ما آشنا نیستن این چیزا رو میبینن، فکر میکنن این فوشکاری ها فوشکاری ها و این فوش فوشکاری ها تو صفحه سلبریتی ها آدمای شناخته شده، واسه اینه که ما خدای نکرده عصبی هستیم. عصبی باباته، عصب به مجری میکروفون ترکید، عصبی جف جد آبادته. اینا نصفش تفریحیه، نصف دیگه شما سر آرام مخشی داره. حالا هی برو آمار بگی اعلام کن ایرانیات عصبی ترین مردم دنیا ندن فلانن. ببین میتونی اون روی سگ منو بالای بیاری یا نه؟ اعصاب ندارم.
اسمم مپرس اسمم چیه چون جواب ندارم اسمم مپرس حرف چیه چون حرفی ندارم اسمم مپرس فردا چیه من فردا ندارم روی اعصابم حیران رو من اعصاب ندارم آسمونه شهر من زشته مثل خود من اسمم مپرس شهرم کجاست اعصاب ندارم اعصاب ندارم نپرس عشقت کیه من عشقی ندارم از من نپرس خونت چیه من خونه ندارم از من نپرس از من نپرس من آساب ندارم آسمونه شهر من زشته مثل خود من از من نپرس شهرم کجاست آساب ندارم
سلام به بر بچه های اسکا پنجشنبه مخصوصا سعید جلالی و مناف فرشیدی و حابیل سعیدی
اصاب ندارم
من بعد چند هفته کار بدبختی و امتحان و فلان و اینا که اصلا نرسیده بودم اسکا پنجشنبه رو گوش بدم در یه حرکت خیلی خودجوش و ترتمیز فرهنگی نشستم این هفته 4 ساعت میخکوب کامل برنامه‌تون رو گوش کردم فقط این رول زدنی که خیلی هم گیر داده بودین هی تکرار می‌کردین اصلا وجود نداره این کلمه مندرآوردی نسل جدیده که یکی که وارد ریلیشنشیپ میشه میگن ریل زده همین دیگه کلا برنامه‌تون ولی خیلی باحال بود دمتون گرم قربون همتون شیما مزوری
اصلا منو خرد می‌کنی ها میکروفون با سرکید بابا اینو میکروفون چرا میترکه همش من میخوام بی اعصاب باشم امروز میخوام ادای بی اعصاب سلام
بر
خوبی
خواهش میکنم ببخشید کارشناسی برنامه خوشم
ببخشید کارشناسی دکتر رولزن دکتر جلال سعیدی دکتر رولزنی
این هفته من کارشناس صوتی ام
کارشناس صوتی های خودش
آقا این چه وضعشه ما این همه اینجا کار فرهنگی خودجوش تمیز میکنیم یکی نمیگه خرد به چنده یه رو یه هنوزم یاد نگرفته یه رو و رو گفتیم و این همه عواقب داشت در همه فضاهای مجازی غیر مجازی تلفن من خیلی بازخورد گرفتم میخوام این کارا بکنم بازم
جلال خان جونم. اون رله ریلیشنشیپ نه رول رول به معنای پیچوندن از خودت در نیار داره یاد بگیر
ببین اینجوریه
من
تحقیقات هم کرده بود تازه میگو خیلی تحقیقات کردم ولی خب این به نظرم یه چیز جدیده دیگه
آره ما دوزدن. از ما قبول کنن یه چیزی این همه این بچه ها میسازن ما استفاده بکنن یه بارم ما یه کلمه میسازیم رول زدن یعنی پیچوندن
رول زدم یعنی پیچوندم رفتم مثلا
آره. مثلا تو هفته دیگه میخوای رول بزنی بری
آره هفته دیگه من رول میزنم میرم نیستم آره.
میپیچونی میری الان ببین ولی خدا وکیل من بازم تحقیق کردم
خیلی تحقیق نکن وایس یه دقیقه تلفن داریم اینم برو
آقا سلام فرشید جان خوبی داداش این رول زدن چی داری میگی رول پیچوندن چرا اطلاعات غلط میدی اون دوستت بگو رول منظورش همون ریلیشنشیپه یعنی با اون طرف ارتباط برقرار کرده
ارتباط
اون دوست شده پیچوندن نیست مرسی داداش قربون خودت و برنامه‌ات مرسی خدا
مخلصیم
با سلام خدمت شما فرشید جان منافی بازم
خیلی بیشتر از این حرفا
تولدشون هم مبارک حاجی هستم از سیفنی عزیز من رول زد نیست
ریل زد
ریل این اصطلاح جدیده یعنی طرف رفته تو ریلیشنشیپ ریل مخفف ریلیشنشیپه این اصطلاح جدیده این بچه جوانای این روزا است قربونه درست استفاده کن ریل زد چیه
یه ارو یه کسر رو زمه
الان خود ایشون تولد منو شهرام با هم جابجا گفت من زنگ میزنم بهش بهشون بگم چرا اشتباه گفتی. خب نکنید دیگه. ببین ولی خدا وکیل من بازم رفتم تحقیق کردم، آره، از منابع موثق. خب منابع موثق زیر 18 سال و یه سری اطلاعات گرفتم. ببین یه چیزاشون واقعا خداییش نمیشه. حالا من رل و اعتماد ظاهرا خیلی شایعه. آره ببین مثلا من الان بهتون میگم که من ریک دادم تو اک کردی؟ تو میفهمی یعنی چی؟
من چی دادم؟
من ریک میدم تو اک میکنی.
اکسپت میکنم یعنی آره،
ریکوست میدی
اکسپت. آره
اصلا خیلی بچه‌ها
چرا تو به من ریک نمیدی جلال؟
حالا آره میدم بعد برنامه ان شاء الله. تو حالا بهش فکر نکردی؟
من خیلی وقت اک نکردم. اکتونم خالی شده.
ببین آخه همه چی رو بچه‌ها جدیدن مثل که دارن خلاصه میکنن به شکل همون ریلیشنشیپ و مثلا این آره کلمه رو کردن سه حرف. الان مثلا میگن شنیدم یعنی بچه‌ها پرسیدن میگن میخوام بگم بریم مثلا قیتری، میگن بریم قی.
بریم قی.
آره الان به یه قدیمی بگی میگه بریم بالا بیاریم چون قیل کردم میشه بالا. یا میگم بریم بریم پالادیوم
دست جمعی قیل دست جمعی بالا بیاریم
بریم پالادیوم میشه بریم پال.
بریم پال.
یا مثلا میخواد بگه دوست دارم میگه دوز.
دوز
دیگه دارم و
اصلا اونو همه رو کلن میزنن.
خب آخه اینو باید ما رو هم درک کنن دیگه. حالا ما هنوز پیر خیلی نشدیم ولی دیگه نه اینقدر.
یه خورده فقط
آره
ما در جریان بذارید اینا رو که جدیدا میاد به ما بگین.
خب اون همه ماجرای اون آقای چیز داشت بنده خدا دوست دخترش تهدیدش کرد رود میرم عکستو میذارم تو صفحه فلان و اینا. آره. بعد بیا
بعد رفته بود با یکی دیگه رل زده بود. آره. رل هم میتونست بزنه پیچونده بود اینو رفته بود با یکی دیگه.
آره حالا ما از این به بعد هم تکرار میکنیم تو متنمون رل زدن و جا میندازیم. آره. حالا که اینجوریه
رل زدن. آره ما جا میندازیم این به بعد رل زدن یعنی پیچونده. آره. این همینه که هست. از این به بعد این شکلی شده.
بله من بازم عذرخواهی میکنم بابت این اشتباه ولی درکمون هم بکنید. اینجا سخت سخته یکم درک کردن این اصطلاحات.
خیلی متشکرم از دکتر جلال سعیدی متخصص رول زدن و جدیدن رل زدن.
مرسی.
واسه یه نوازش تو عطر جادم بهانست خطای سفید جاده با شمارش های مکوس قشنی تارست دیدن من ثانیه ها بشه محبوس همیشه چراغ چشمک راز برنج خطر بود یا میام با تو میمونم یا میشم یه سایه از دور همیشه چراغ چشمک راز برنج خطر بود یا میام با تو میمونم یا میشم یه سایه از دور
دوستان همونطور که میدونید یکی از بحران آفرین ترین تریبون های جمهوری اسلامی تریبون نماز جمعه است. یعنی شما میتونید نامربوط ترین و تو اوت ترین حرفا رو از تریبون های نماز جمعه ایران بشنوید، به خصوص که یکی مثل حاج آقا علم الهدا توی مشهد پشت تریبون باشه. الان مثلا ایشون توی خطبه های نماز جمعه هفته گذشته مشهد اومدن گفتن نقطه زنی دیر از زور خیلی مهمتر از نقطه زنی کاخ آل سعود در ریاض نیست. اگر همین موشک از دل خلیج فارس به طرف ریاض سرازیر شود، همین نقطه زنی را در کاخ آل سعود خواهد داشت و این تبار ناپاک نجس العین را از صفحه اسلام برمی‌اندازد. یعنی شما تصور کنید خدا وکیلی آخر عاقبت حرفای ایشون چیه؟ آخه چرا همچین؟ یعنی اگه بشینی وضعیت خاورمیانه پیچیدگی‌ها و درگیری‌های منطقه رو برای یه بچه 2 ساله هم توضیح بدی، با شنیدن این حرفای حاج آقا علم الهدا یه جفت شاخ بچگونه خوشگل رو سرش سبز میشه. بابا آخه شما چیه فازتون؟ چرا انقدر علاقه دارین جنگ به پا کن دوباره بی اعصاب میشم ها؟ نشستی تو بیت تو مشهد موشک تجویز می‌کنی بر کاخ‌های آل سعود؟ شما اول ببینید مملکت خودتون رو تونستید بعد حدود 40 سال بزنه به کوب و سرکوب و منکوب و سجور کوب بشه دیگه اونجوری که میخواید بسازید که حالا میخواید برید سراغ کاخهای آل سعود.
یا مثلا بریم به کی بگیم آخه امام جمعه پایتخت مملکت حاج آقا خاتمی ادبیاتش در حد مهد کودک هم نیست، میاد تو نماز جمعه اینجوری میگه.
دولت جلاد عربستان اخیراً این ولیعهد جوان نپخته تازه به دوران رسیده گفته است که ما با تهران مذاکره نمی کنیم و جنگ را به تهران می کشانیم. بچه تر از این هستید شما این عرضه را داشته باشید. مرگ بر امریکای امروز مرادف است بر مرگ بر آل سعود.
بله دیگه کلن همش مرگ بر این و اون دیگه بابا، اصلا اونا بد، آل سعود فاسد، عربستان بدندیش و بدخواه ایران، ولی به خدا اگه این به قول شما دشمنا عاقل باشن اصلا نیازی نیست کاری بکنن علیه ایران. همین خود شما از حتی دشمن و داعش و القاعده بدترین که امثال علم الهدا و خاتمی اصلا کار به جای رسوندن. دادستان مشهد یه دفعه میاد میگه برگزاری کنسرت در مشهد به دلیل اینکه علما موافق نیستن صحیح نمی باشد. دیگه همه باید حساب کارشونو بکنن. آخه ما مملکت مگه قانون نداره قربون شکلت؟ من این نظر علما قانون آخه؟ اصلا کدوم علما به جز علم الهداشو همچین نظری دارن؟ اصلا کدومش؟ همین یه دونهشو فقط گفته دیگه. خدایش حتی فکر کردن، حتی فکر کردن به احوالات این ائمه جمعه هایی که معظم له به عنوان نمایندهای خودش تو استانا مشخص کرده میتونه به راحتی آدم عاقل و سالم و به جای برسونه که دیوونه خونه بستری شه. آقا ولش کن، بهش فکر نکنیم اصلا، چه کاریه؟ من اصلا شخصا من عذر میخوام از شما که من خاطر شما رو با این حرفا مکتر کردم. اصلا ولش کن، امروز بی اعصاب شدیم، اصلا حالمون بد شده. حالم بد شد واقعا.
تازه ترین زخم دلم قصه گرفتن توه، این روز هر جا که میرم حرف شکستن توه. تازه ترین زخم دلم قصه گرفتن توه، این روز هر جا که میرم حرف شکستن توه. مثل یه آینه سوت و کور شکستی و رها شدم، تبر شدم شکستمت ولی چه بی صدا شدم. تو سهم من نبودی و به قصه هم سپردمت، ولی به عشقمون قسم که تا خدا می بردمت، ولی به عشقمون قسم که تا خدا می بردمت. تازه ترین زخم دلم قصه گرفتن توه، این روزا هر جا که میرم حرف شکستن توه. مثل یه آینه سوت و کور شکستی و رها شدم، تبر شدم شکستمت ولی چه بی صدا شدم. تو سهم من نبودی و به قصه هم سپردمت، ولی به عشقمون قسم که تا خدا میبردمت، ولی به عشقمون قسم که تا خدا میبردمه. خدا همیشه تکیه‌گاه من بود، تو قربتی که سهم من نبودی، نگو که رفتن تو پای من بود، تو اهل موندنی شدن نبودی. گذشت هرچی بین ما گذشته، تو نگذرد کسی که ماهو گم کرد. یه فاصله همیشه بین ما بود، پر از سکوت و آه و حسرت و درد. گذشته هرچی بین ما گذشته، تو نگذر از کسی که ماهو گم کرد. یه فاصله همیشه بین ما بود، پر از سکوت و آه و حسرت و درد. پر از سکوت و آه و حسرت و درد.
فومنیای عزیز، احسان خواجه امیری فردا جمعه 9 تیر ماه توی تالار ابریشم فومن کنسرت داره که این کنسرت در دو نوبت ساعت 6:30 و 9:30 شب برگزار میشه و قیمت بلیتش هم 60 تا 100 هزار تومان هست. کار قلب ساعتی رو بشنویم از احسان خواجه امیری.
من بمونم یا برم چجوری راحتی؟ قلب من بست من آمده یه بمب ساعتی.
موسیقی
قلب کوچیکم جا تو محکم میکنم تا به تو اضافه شه از خودم کم میکنم همه چیزم واسه تو چی به هم میدی به جاش حرف تو راحت بزن نگران من نباش من بمونم یا برم تو چجوری راحتی قلب من بس الان به یه بمب ساعتی جز من استاده بگو کی برا تب کرده بود واسه تو اتاق شد کی مرسب کرده بود
نه آدم آدم بود و نه میمون میمون، موجودی بود میان این دوتا که مسخ شده بود، از بسیاری نشست و برخاست با آدمها از آنها شده بود، اما در دنیای آنها راه نداشت. آدمها را خوب شناخته بود. غریزش به او میگفت که تبردارها برای نابودی او آمدند. باز به مرده سرد و وارفته لوتیش نگریست و بعد دستش را دراز کرد و دامن او را گرفت و کشید. از او یاری می‌خواست. هرچه تبردارها به او نزدیک‌تر می‌شدند، ترس و بیچارگی و درماندگی او بالاتر می‌رفت. زغال‌کش‌ها زمخت و ژولیده و سیاه و سنگدل و بی‌اعتنا بودند و بلند بلند می‌خندیدند. این چند سطری که براتون خوندم بخشی از داستان کوتاه انتری که لوتیش مرده بود، نوشته زنده یاد صادق چوبک بود، مردی که هرچند ما امروز به بهانه سالروز تولدش ازش یاد میکنیم، اما اون الان 19 ساله که از دنیا رفته. از صادق چوبک رمان‌هایی مثل تنگ سیر و سنگ صبور برامون به یادگار باقی مونده. منتقدین چوبک رو یکی از چند نفری میدونن که قصه نویسی مدرن ایرانی رو به همراه کسانی مثل محمدعلی جمالزاده و صادق هدایت پایه‌گذاری کرد. تولد این مرد معتبر عالم فرهنگ ایران رو به دوستداران ادبیات تبریک میگیم و امیدواریم همگی قدر و منزلت چوبک‌های زنده رو تا وقتی که هستن بیشتر بدونیم.
جان کم کن وای چه ناله ها که از دل به راحت نمودم من بهره ای از آن به عمرم به جز غم ندیدم من مرا کشته نشینم چشم راه تو که بینم روی ماه تو گشت سجدگاه من ماه من کعبه رویم دل شده اسیر دام خم و تا بگی سویم بنشین یکدم که به لب آمد جان عزیزم از انتظارت قهد و جدایی بس کن که بسته ی دامم و مرد دل شو چه کارت وقت تو می سوزد دل ولی تو نداری زهار زارم خبری آب جگر سوزم را به دل تو زیبا چه نبرد نظری بیا بر من
بیا و ببین که آمده بی تو چه به سر من، محفکر من، سیمین بر من، بیا و ببین تو چشم تر من، جان بود دیری جان، شب پیشین جان، که به خوابم ماهی آمد جان، شده آقا جان، دلم ای ما جان، که تو پیشم خوابی آمد جان، گذری کن جان، نظری کن جان، چه خوشم دام و شیرینی جان، دل ما را جان، و دل آرا جان، زرم آده تزدینی جان، بود دیری جان، شب پیشین جان، که به خوابم ماهی آمد جان، شده آقا دلم ای ما جان، که تو پیشم خوابی آمد جان، گذری کن جان، نظری کن جان، چه خوشم دام و شیرینی جان، دل ما را جان، و دل آرا جان، زرم آده تزدینی